روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. با رسیدن به ساعت 23 از شما شنوندگان گرامی باید دعوت کنم همراه باشید با برنامه اعزامی از بهشت به مدت 15 دقیقه.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت،
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که ناراحت بودن میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، اگر در یکی دو هفته اخیر شنونده این برنامه بوده باشین حتما متوجه شدین که ما در این برنامه با خانومهایی گفتگو میکنیم که در دوران دفاع مقدس تجربیات خاصی دارن و خاطرات منحصر به فردی دارن که شاید کمتر شنیدیم، کمتر دیدیم و از خیلیاشون شاید حتی خبر نداریم. در 6 برنامه گذشته که تقدیم شما شد با خانم اشکیان صحبت کردم که در دوران دفاع مقدس در مناطق جنوب و غرب کشور به عنوان امدادگر حضور داشتند و امروز مدیریت امور استانهای سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس رو بر عهده دارن. شنیدید که خانم اشکیان از زندگی خودشون تعریف کردن از زمانی که 15 سال بیشتر نداشتن. از همون دوران نوجوانی سعی کرده بودند با نوع تفکر و گرایش‌های فکری که در خانواده ایشون حاکم بوده، طبیعتاً مطالعاتی کردند، کلاس‌هایی رو شرکت کردند، جلساتی رو حضور پیدا می‌کردند که همه اینها باعث شد که ایشون در 15 سالگی به پختگی عقلی احساس کنه رسیده و در جایگاهی قرار بگیره که بتونه خودش مستقلاً برای زندگی خودش تصمیم بگیره و تصمیمی که در همه زندگیش تأثیر میذاره گرفته میشه. اون تصمیم حضور در جبهه ها و اعزام به جبهه ها برای امدادگری بود. شنیدید که ایشون چنین تصمیمی میگیرن و پدر و سه برادرشون هم با ایشون در این تصمیم همراه میشن و ایشون به جبهه اعزام میشن.
خانواده من، پدرم به همراه 3 تا برادر و من عازم جبهه شدیم. پدرم و 2 تا برادر بسیجی و یکی از برادر سرباز. پدرم کارگر کارخانه بافندگی زاینده رود اصفهان بودن. اولین کسی که تصمیم گرفت به جبهه بره من بودم.
همینطور شنیدین که از دلتنگی های مادر ایشون صحبت کردیم، از مادری که حتی یک بار در طول سالهای جنگ در تماسهای تلفنی که با دخترشون داشتن هرگز به دلتنگی که دارن اشاره نکردن، هرگز ابراز دلتنگی نکردن و هرگز نپرسیدن کی میای، دلم تنگ شده، چرا رفتی؟
و من میدونم برای من که یه دختر بودم بیشتر نگران بود.
طبیعت.
ولی مادرم اینو متوجه شده بود که الان زمانه این که به احساسات توجه بشه نیست، الان زمانیه که باید کمک به انقلاب کرد، کمک به اسلام کرد.
متوجه شدید که خانم اشکیان در طول 8 سال دفاع مقدس و 5 سال بعد از پایان جنگ همچنان در مناطق جنگی حضور داشتن، امدادگری کردن، خاطرات ناب و جالبی رو برای ما تعریف کردن. گاهی با ایشون خندیدیم و گاهی هم گریه کردیم از مرور خاطراتی که شاید ما به چشم ندیدیم اما میتونیم لمسشون کنیم، اما در کوچه پس کوچه های اطراف زندگی ما حتما شواهدی از اونچه که ایشون تعریف کردن به عینه به چشم میخوره.
ما یه مجروح داشتیم که پاسدار بود و که 2 هفته اونجا بستری بود، خیلی حالش بد بود، نمیتونستیم یه قطره آب بش بدیم و این مجروح همیشه التماس آب میکرد و ما با گاز استریل فقط این لباشو خیس میکردیم. بعد از 2 هفته مراقبت توی یه تعویض شیفت پرستار نفوذی لوله ساکشن این مجروحو در میاره و هوا میره تو ریش و این شهید میشه.
و بعد ماجرای ازدواج ایشون رو شنیدیم. در همون 15 سالگی وقتی که به جبهه میرن با یکی از سرداران سپاه که از قضا ایشون از اقوامشون و در همسایگی ایشون زندگی میکرده و از 1-2 سال پیش خواستگار ایشون بوده و به هر حال تحت تأثیر جو مناطق جنگی و صحبتهایی که خانمهای دیگه با ایشون کردن تصمیم به این ازدواج میگیرن. شنیدید که ایشون ظرف 1 هفته بعد از تصمیم به ازدواج عروسیشون پا میگیره و باز به اتفاق همسرشون به مناطق جنگی برمیگردن و در مناطق جنگی زندگیشون رو بنا میکنن.
ما فقط چیزی که از اصفهان آوردیم یه گاز کوچولو، 2 شعله، یه سرویس 6 نفره ملامی و 4 تا پتو.
همین این شد زندگی شما؟
بله.
یعنی زندگی یک نوع عروس امدادگر.
همینطور
از ایشون درباره جانباز شدنشون شنیدیم. ایشون از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی هستند و همسرشون هم به قول خودشون کلکسیونی از ترکش ها.
آزمایش ها و عکس ها و اینا که گرفته شد گفتن که 50% ریت کار میکنه، 50% ریت کار نمیکنه، منافذش سوخته است.
نظرم اومد فرصت مغتنمیه که در این فرصت در پایان داستان دلاوری های خانم اشکیان از خانومی که تجربه خاطرات جنگ رو نداره یا اینکه در اون سالها خیلی کوچک بوده و اصلا خاطره ای نداره یا اصلا در سالهای جنگ به دنیا نیومده و اونچه که از جنگ تحمیلی در ذهن داره تمام اون چیزهایی هستش که از دیگران شنیده و یا در تلویزیون احتمالاً فیلمهایی رو دیده و همه داشته‌هاش به عنوان خاطره برمیگرده به اون چیزی که از دیگران شنیده و یا در فیلمها دیده. ایشون داستان زندگی خانم اشکیان رو شنیدن و میخوام به عنوان خانومی که هیچ تجربه ای از جنگ نداره و هیچ خاطره ای از جنگ نداره و چنین خاطراتی در مخیلش احتمالاً نمی گنجه نظرشون رو در مورد چنین زنانی بپرسم و بپرسم که اگر شما در چنین جایگاهی و در چنین موقعیتی قرار بگیرید فکر میکنین چه کارهایی خواهید کرد، فکر میکنین چقدر میتونید مفید واقع بشید و فکر میکنید که اصلاً آیا توان ساختن چنین خاطراتی رو برای خودتون دارید یا نه. لطفاً گفتگوی من رو با این بانو بشنوید. سلام خانم، حال شما چطوره؟
سلام، متشکرم، شما خوب هستید؟
متشکرم، خیلی خوش آمدین به برنامه اعزامی از بهشت و خیلی ممنونم که لطف کردین و این وقت رو در اختیار ما گذاشتین.
سلامت باشین.
ممکنه بفرمایین که شما چند سال دارین و چه سالی متولد شدین؟
من 29 سالمه و متولد سال 69 هستم.
یعنی دقیقاً 1 سال بعد از جنگ شما متولد شدین، درسته؟ اولین مواجهه شما با خاطرات جنگ تحمیلی کی بوده؟ یادتون میاد؟
فکر میکنم دوران مدرسه بودش. ما خب معلمای پرورشی داشتیم، راجع به جبهه و جنگ هم با همون صحبت میکردن.
توی خانواده یا بستگان خودتون کسانی رو دارید که احیانا رزمنده بودن، جانباز باشن یا شهید شده باشن؟
بله، من پدرم اینو خودشون تو جبهه جنگ بودن، پدرم، عموم.
ولی جانباز یا شهید نداریم؟
نه.
در طی این سالها اونچه که درباره جنگ تحمیلی شنیدید، اونچه که درباره موضوع دفاع مقدس شنیدید برمیگرده به چه جور خاطراتی و چه حسی رو در شما ایجاد میکنه به عنوان کسی که خودش در اون دوران اصلا در دنیا نبوده، هنوز به دنیا نیومده بوده؟
بیشتر حس همدلی و همکاری شدیدی که بین ایرانی ها بوده، بین هموطنامون بوده به یادم میاد. بعد اینکه خیلی شنیدم مثلا میومدن چیزایی که تو خونه داشتن هم کمک میکردن به جبهه های جنگ، حتی چیزی که خودشون هم احتیاج بهش داشتن. خب این برای ما شاید خیلی عجیب بوده که چرا یک نفر میاد چیزی که خودش بهش احتیاج داره رو میبخشه به کسانی که توی جبهه‌های جنگ هستن.
درسته.
واقعا اون دوره همکاری و همیاری خیلی زیاد بوده بین مردم، خیلی کمک میکردن. یعنی فقط جنگ توی اون جبهه‌های جنگ نبوده، پشت جبهه‌های جنگ هم مردم خیلی پشتیبانشون بودن.
دقیقاً. اگر یک زمانی اون تجربه بخواد تکرار بشه، امیدوارم که هیچ وقت در هیچ کجای جهان جنگی اتفاق نیفته و در همه جا صلح برقرار باشه، ولی حالا به هر حال اگر زمانی این تجربه بخواد تکرار بشه و جنگی به ما تحمیل بشه، فکر میکنین شما به عنوان یک زن چه کاری میتونید بکنید یا برای چنین موقعیتی چه جور آمادگی در خودتون میبینید؟
راستش تا بال بهش فکر نکرده بودم که اصلا آدم نمیتونه بهش فکر کنه که خدای نکرده مجدد جنگی اتفاق بیفته، ولی فکر میکنم روحیه مادرامون رو باید الگوی خودمون قرار بدیم.
بله.
روحیه‌ای که اونا داشتن.
یه زن چطور میتونه حمایت بکنه؟
خب اگه همکاری داشته باشه اون خانومم به یکی هم مشکلی نداره، برخلاف وظیفه همه است که این تو این جبهه حضور داشته باشن. خود اینم یه نوع حمایته که در واقع پشت طرف هستین، پشت کسی که اونجا حضور داره هستین.
منظورتون اینه که یک حضور دلگرم کننده.
بله. بله.
و یک پشتگرمی خوب برای مردی که داره میره برای بله. جنگ، یعنی
بله.
حمایت کننده روحی باشه.
بله.
بیشتر.
حالا به عنوان همسر، به عنوان خواهر، به عنوان مادر.
در واقع واقعیت اینه که نقش اصلی زن در همه برهه‌ها، نه فقط در جنگ، در همه برهه‌های زندگی واقعا نقش اساسیش همینه. خیلی وقتا شاید فراموش میکنیم یا شاید اونقدر بدیهی باهاش برخورد داریم که یادمون میره که واقعیت اینه که نقش اساسی یک زن دلگرمی دادن و پشتگرمی به مرده برای اینکه بتونه وظایفش رو با آرامش و درایت کامل انجام بده.
بله.
ولی خب به هر حال در کنارش، به هر حال هر زنی هویت مستقل خودش رو هم داره و میتونه مستقلن هم کارهایی رو انجام بده، مثل خانم اشکیان که یک روزی در 15 سالگی بله. تصمیم میگیره بلند شه و خودش بره عملا وارد کارزار بشه. شما داستان خانم اشکیان رو شنیدید.
بله.
فکر میکنین کدوم بخش از داستانی که ایشون تعریف کردن برای شما جالب و در این حال عجیب بود؟
همون تصمیمی که تو اون سن کم گرفتن. خب شاید ما تو اون سن شاید همچین تصمیمی نگیریم که بخوایم بریم خودمون هم حضور داشته باشیم، همچین تصمیم بزرگی که از خانوادتون دور بشین و برین توی جبهه خودتون حضور داشته باشین همراه همسرتون. این خیلی برای من عجیب بود، اینکه تک دخترم بودن.
بله.
و معمولا جدا کردن تک دختره یه مقدار سخت‌تر هستش.
اینجا نقش مادر ایشون خیلی پررنگ.
بله.
به نظرم.
بله.
یعنی
بله.
انقدری که برای خود منی که این داستان رو شنیدم، انقدری بله. که فداکاری مادر ایشون به چشم اومد و برام عجیب بود و جذاب، کار خود ایشون کم رنگ شد در کنار کار مادرشون برای من، به خاطر اینکه به عنوان یه مادر واقعا فکر میکنم خیلی کار سختیه. شما یه دختر بیشتر نداشته باشه و اجازه بدی بره جنگ و هر لحظه احتمال اینو بدی که خبر شهادتش برسه.
بله، هر اتفاق ممکنه بیفته.
شما خودتون به عنوان یک مادر، مادر هستین دیگه.
بله.
شما خودتون به عنوان یک مادر فکر میکنین چنین توانی داشته باشید اگر روزی فرزند شما بگه من میخوام برم؟
خیلی سخته، خیلی واقعا سخت. الان نمیتونه آدم راجبش تصمیم بگیره.
خود وقتی الان ما اینطوری صحبت میکنیم و میگیم خیلی سخته، نشون میده که در اون دوره مردم ما واقعا چه فداکاری هایی بله. کردن که شاید در بستر زمانی خودش کار طبیعی و عادی به نظر میرسید، به خاطر اینکه فضای حاکم بر جامعه فضای همدلی و اتحاد و همبستگی و فداکاری بود.
بله.
ولی حالا که یه مقدار از اون موقعیت جنگ فاصله گرفتیم و در این دوره میخواییم یک نگاهی به پشت سرمون بندازیم، میبینیم که واقعا فداکاری خیلی عظیمی اتفاق افتاده. البته میدونید که شیوه جنگیدن تغییر کرده.
بله. الان جنگ اندیشه هاست،
جنگ اندیشه ها، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، و این واقعا به مراتب سخت‌تره. و فکر میکنین وظیفه ما اینجا چیه؟ ما خانم ها به عنوان یک زن بفرمایید.
کنم بیشتر وظیفه اینو داریم که اگه آگاهی نداریم بریم به دنبال آگاهی داشتن که اطلاعات داشته باشیم در این زمینه و این اطلاعاتمون رو در اختیار فرزندمون قرار بدیم که بتونیم راهنماییش کنیم تا خدایی نکرده قدم اشتباهی بر نداره توی دام دشمن نیفته. چون الان دیگه جنگ به اون معنا نیستش. جنگی که الان دارین شاید سخت‌تر هم باشه. وظیفه ما بیشتر اینه که همون آگاهی رو انتشار بدیم.
داستان خانم اشکیان در همین جا به پایان رسید. لطفاً هفته آینده در همین برنامه با داستان دیگری از همین دست با من همراه باشید.
سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه های رادیو فرهنگ. آنچه تقدیمتون شد برنامه اعزامی از بهشت بود. در ادامه با رسیدن به ساعت 23:15 شنیدنی های تاریخ رو تقدیمتون میکنیم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در سال 1870 میلادی در چنین روزی شهر روم پایتخت ایتالیا شد. شهر روم از قدیمی ترین شهرها در طول زندگی بشر است که در گذر قرنها فراز و نشیبهای بسیاری را نظاره‌گر بوده و همین امر موجب رقم زدن تاریخ و فرهنگ غنی برای این منطقه شده است. در پی این جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و البته با در نظر گرفتن جاذبه‌های طبیعی، این شهر به یکی از مقاصد گردشگری پرطرفدار چه در اروپا و چه در جهان تبدیل شده است. در برنامه امروز قصد داریم شما را با بناهای مشهور روم آشنا کنیم. در تاریخ افسانه‌ای درباره شکل‌گیری شهر روم وجود دارد. طبق این روایت باستانی، شهر روم در سال 753 پیش از میلاد مسیح و به دست رومولوس بنا شده است. رومولوس و رموس برادرهای دوقلو و پسران مارس خدای جنگ بودند. شاه وقت که عموی مادر آنها نیز بود، از ترس اینکه این دو کودک برای تاج و تخت وی خطری شوند، آنها را داخل رود می اندازد به این امید که در آن غرق شوند. غافل از اینکه یک گرگ آنها را نجات می دهد و بچه ها با شیر این گرگ بزرگ می شوند. بعدها یک چوپان به همراه همسرش رموس و رمولوس را پیدا و از آنها نگهداری می کند. آنها بعد از بزرگ شدن تصمیم می گیرند شهر خود را بنا کنند، اما نمی توانند سر محل تأسیس شهر به توافق برسند و در نهایت رمولوس برادر خود را به قتل می رساند. بنابراین رومولوس را به عنوان بنیانگذار شهر روم می شناسند که نام خود یعنی روم را بر روی این شهر گذاشت. البته این داستان فقط یک افسانه است و باستانشناسان آثاری را کشف کردند و به کمک آنها می توان این موضوع را به اثبات رساند که در واقع شهر روم قدمتی بیشتر از این تاریخ دارد و قبل از سال 753 نیز افرادی در روم ساکن بودند. نکته جالب این که به این شهر در تاریخ لقب شهر ابدی می دهند. دلیل این لقب آن است که رومی‌های باستان عقیده داشتند مهم نیست در دنیا چه اتفاق می‌افتد یا چه امپراتوری‌های آمده و رفته‌اند، زیرا روم بدون در نظر گرفتن تمامی این موارد همیشه جاودان خواهد ماند. شهر روم در طول تاریخ فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. از روستایی کوچک رفته رفته پیشرفت کرد تا جایی که زمانی امپراتوری قدرتمندی در اروپا شد. اما به دلیل شیوع طاعون و خشکسالی به تدریج رو به زوال رفت. شهر روم بار دیگر در قرون وسطا و رنسانس قدرت یافت. با وجود دشمنان زیادی که به آن حمله کردند، مسیر خود را طی کرد تا به شهر امروزی تبدیل شد. روم بین سال 100 قبل از میلاد مسیح تا سال 400 میلادی بزرگترین شهر دنیا بود و 100 سال بعد از آن نیز جمعیت این شهر به 50 تا 90 میلیون تن رسیده بود که در آن زمان 20% از جمعیت کل جهان را در بر می گرفت. نویسنده ها و شاعران رومی با افتخار در آثارشان از بزرگی و قدرت شهر خود سخن گفتند و با اینکه امپراتوری روم باستان مدت هاست که پایان یافته، هنوز هم لقب شهر ابدی بر روی آن مانده است. یکی از دیدنی‌های فوق‌العاده این شهر آمفی‌تئاتر کلوسئوم است. قدمت این بنای تاریخی به دوران امپراتوری روم باز می‌گردد. در زمان‌های گذشته این مکان جایی بوده برای برپایی نبرد میان گلادیاتورها. در حقیقت پادشاهان امپراتوری روم باستان از تماشای نبرد میان انسانها لذت می بردند و به همین دلیل اسیرانشان را مجبور می کردند که با یکدیگر نبرد کنند و این نوع جنگ های تن به تن تا زمانی که یکی از دو جنگجو کشته شود ادامه پیدا می کرد. هدف از ساخت بنای باشکوه کلوسئوم نیز برپایی این نوع نبردها بود. این بنا را در سال 80 میلادی افتتاح کردند و با وجود اینکه در طول تاریخ صدمات بسیاری دید، اما هنوز جذاب و دیدنی است و زمانی گنجایش 50,000 تن را در خود داشت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
از دیگر دیدنی‌های منحصر به فرد روم معبد پانتئون است. معبد رومی پانتئون بسیار دیدنی و مشهور است و افراد بسیاری آن را به عنوان نماد شهر روم می‌شناسند. این بنا در بین سال‌های 113 تا 125 میلادی ساخته شده است و معماری بسیار شگفتی دارد. این معبد زیبا به دستور مارکوس اولیپیوس، یکی از امپراتوران مشهور رومی ساخته شده و سبک معماری آن کاملا رومی است. یکی از دلایلی که سبب شهرت این بنا شده ابتکار عمل سازندگان آن است، زیرا کاملا مشخص است که هر بخشی از این معبد با دقت و ظرافت ساخته شده و حاصل کار متخصصانی کارآمد است. بنای معبد پانتئون بسیار عظیم است، به طوری که ارتفاع آن از زیر گنبد به 43 متر میرسد و سه شکل هندسی دایره، مربع و مثلث در آن استفاده کردند که همین موضوع بر زیباییش افزوده است. در شهر روم کلیساهای متعددی نیز وجود دارند، اما یکی از آنها که با نامهای کلیسای پیتر مقدس یا پتروس حواری یا سن پیر شناخته می شود، از دیگر هم نظیرانش مشهورتر است. قدمت این نیایشگاه زیبا به سال 1506 میلادی باز می گردد، اما در واقع در سال 1626 میلادی ساختنش به اتمام رسید. گنبد این عبادتگاه بسیار دیدنی است و قطر آن به 42 متر می رسد که از جذابترین بخشهای کلیساست. همچنین قبر پیتر مقدس، یکی از حواریون حضرت عیسی، نیز در همین کلیسا واقع شده و دلیل نامگذاری این بنا نیز هست. در ابتدا محل پیکر وی تنها یک نشانه بود، اما حالا به صورت مقبره ای زیبا ساخته شده است. این عبادتگاه در نزد پیروان کاتولیک بسیار مهم است. در این کلیسا نقاشی هایی بسیار زیبا وجود دارد که تمامی آنها را هنرمندان مشهوری مانند میکلانج کشیدند. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه شنیدنی های تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی، متشکریم که همراه رادیو فرهنگ هستید و امیدواریم که این همراهی همچنان ادامه داشته باشه.